به نام خدا، سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان حاضر در این جلسه و همچنین جناب آقای دکتر کدیور. برای همه شما عزیزان آرزوی سلامتی دارم. همونطور که در اطلاعیه هم حتما ملاحظه فرمودید، این جلسه در امتداد سلسله جلسات نوآندیشی دینی جلسه 28 هست که تا کنون بخشی از این جلسات از طریق سایت و کانال تلگرامی و کانال یوتیوب آقای دکتر منتشر شده که در تلگرام به طور مشخص با هشتگ نواندیشی دینی قابل دسترسی هست. موضوع وبینار قبلی خدا و شر بود که بلافاصله پس از جلسه فایل‌های صوتی و تصویری آن در اختیار مخاطبین قرار گرفت. همچنین لازم است که اعلام کنیم که جلسه دوم خدا و شر هم به همین طریق در تاریخ یکشنبه 18 خرداد یا 7 ژوئن برگزار خواهد شد. اما عنوان این وبینار اسلام و خشونت ناموسی هست که بی‌ارتباط با فاجعه اخیری که در کشورمون پیش اومد نیست. در مورد فاجعه‌ای صحبت می‌کنم که در آن یک دختر نوجوان تالشی به دست پدر و به شکل فجیعی به قتل رسید و چراها و اگرهای فراوانی را در جامعه برانگیخت که اهمیت پرداخت به جنبه‌های مختلف این جنایت را برای ما بیشتر می‌کند. در این وبینار ما تمایل داریم که به این ماجرا از زاویه اسلامی بپردازیم. به طور مثال موضع اسلام در قبال قتل ناموسی و قوانین موجود مرتبط با آن چیست؟ آیا عادلانه و قابل دفاع است؟ نگرش نواندیشان دینی در این موضوع چه تفاوتی با فقه سنتی دارد؟ یک توضیح مختصری هم در مورد روال جلسه خدمتتون عرض می‌کنم. بخش اول که حدوداً یک ساعت خواهد بود، اختصاص داره به ارائه جناب آقای دکتر پیرامون موضوع جلسه و بخش دوم جلسه قسمت پرسش و پاسخ خواهد بود. دوستانی که سوال دارن لطفاً سوالاتشون رو تو بخش چت این اپلیکیشن ارسال کنن تا توسط برگزار کنندگان جلسه مطرح بشه. از دوستان خواهش میکنم که در طی برگزاری جلسه صدا و تصویر خودشون رو خاموش کنند. عزیزان اطلاع داشته باشند که این جلسه به طور همزمان در اینستاگرام آقای دکتر کدیور با آیدی محسن آندرلاین کدیور آندرلاین آفیشیال نیز در حال پخش میباشد. سوالات بخش اینستاگرام هم تا زمانی که وقت اجازه بده مطرح خواهد شد. دعوت میکنم که شنونده موضوع جلسه امروز ما با عنوان اسلام و خشونت ناموسی باشید. جناب آقای دکتر کدیور در خدمت جناب آقای هستم. بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از برگزار کنندگان گرامی جلسه، عنوان بحث امروز اسلام و خشونت ناموسی است از سلسله مباحث نواندیشی دینی. حادثه تلخی در شمال کشورمون اتفاق افتاده که شما احتمالاً از جزئیاتش بیشتر از من خبر دارید. این اولین قتل ناموسی نیست، اما امیدواریم با کوشش‌هایی که داره صورت می‌گیره آخرینش باشه. قصد منم پرداختن به جزئیات این قضیه نیست. مقصودم بحث در مورد ابعاد حقوقی، فرهنگی و خصوصاً دینی مسئله است. ریشه‌یابی یک مشکل عمیق فرهنگی که به هر حال در قانون و تفکر سنتی دینی هم تسهیلاتی براش قائل شده است. فرضیه من از همون ابتدا که این مباحث در مقام اثبات اون هست اینه که خشونت ناموسی و مشخصاً قتل ناموسی و تسهیلاتش میراث دوران باستان و خصوصاً زندگی عشیره‌ای قبائلی مرد سالارانه ارتجاعی است که متاسفانه همچنان جاپایی در قوانین جاری کشور و تلقی سنتی از فقه ما هم داره. بحث من شامل 5 بخشه. ابتدا ریشه لغوی ناموس و قتل ناموسی رو بهش اشاره میکنم. بعد پیشینه تاریخی قضیه رو اجمالاً بررسی میکنم. بعد در مرحله سوم خشونت ناموسی رو در قوانین قبل و بعد از انقلاب در ایران نگاهی بهش میندازم. و در بخش چهارم خشونت ناموسی و تسهیلاتش در فقه سنتی ام از سنی و شیعه رو باز مختصراً بهش میپردازم. و بخش آخر که کمی مفصلتر از بقیه بخش هاست، رویکرد اسلام نواندیش و اجتهاد در مبانی اصول رو نسبت به مسئله بررسی میکنه. اما بخش اول، ریشه لغوی ناموس و خشونت ناموسی. خب ناموس یعنی چی؟ ناموس یک لغتی است از دوره افلاطون بوده، ربطی به اسلام نداره. معناش قانون هست. حالا وقتی تو فرهنگ دینی وارد میشه، معناش حکم الهی و شریعت هم میشه. در زبان فارسی علاوه بر این معنای دومی هم داره به نام آبرو، عصمت، عفت، شرف. این رو هم ناموس معادلش به کار میره. به شکل مجازی که اتفاقا این معنای مجازی بیشتر مورد بحث امروز من هست، به معنی همسر، دختر، خواهر، مادر مرد که وظیفه اون حفظ حرمت اون هاست، به این هم اطلاق میشه. لذا توی زبان عرفی غالبا وقتی ناموس به کار برده میشه، این معنای مجازی آخری مورد نظره، نه اون معنای حقیقی اول یا دوم. قرینش هم اینه که وقتی حدک حرمت یا حدک ناموس رو به کار میبرن، که این تو قوانین ما هم سابقه داره، دقیقا معنای روابط جنسی نامشروعه. این معنای لغتش. یه واژه دیگری داریم که باز در این مسئله زیاد استعمال میشه و اون واژه غیرت. غیرت از غیر میاد، یعنی غیر را برنتافتن، یعنی اینکه وارد شدن غیر فرد، غیر اون مرد در حریم خانوادهش یا در اونچه که اون حریم خانوادهش میدونه، اون رو در مقابلش حساسیت نشون میده. لذا معنای لغوی که برای غیرت گفته شده، رشک و حسد و حمیت مردانه است. از مردانگی توی این ریشه لغت هم از ابتدا بوده، یعنی این که به معنای حفظ آبرو، ناموس و شرف استعمال شده. و وقتی دو امور خانوادگی به کار میره، یعنی حفظ حریم خانواده از روابط نامشروع جنسی زنان خانواده، این چنین فردی رو، این چنین مردی رو میگنش مرد با غیرت. حالا معنای نگاه متعادل تری بهش بخوام بیاندازیم، این میشه که رعایت پاکدامنی به هر دو معنا، به هر دو لفظ، رعایت پاکدامنی و مواظبت از اون از ارزش‌های اخلاقیه. در اکثر جوامع، در بیشتر جوامع یک ارزش اخلاقی پذیرفته شده و مورد قبول هست. اما وقتی خشونت ناموسی رو به کار میبریم، به اعمالی گفته میشه که عضو ذکور خانواده، یعنی مرد، در مقابل هنجار شکنی یا توهم هنجار شکنی، هر دوتا، یا هنجار شکنی یا توهم هنجار شکنی اعضای اناث خانواده، یعنی اعضای زن خانواده، انجام میگیره. این هنجار شکنی ممکنه شکستن یک هنجار عرفی، یک هنجار قانونی یا یک هنجار دینی باشه. کی تشخیص میده که این هنجار شکسته شده؟ حالا مرد، پدر، شوهر، بالاخره یک عضو ذکور خانواده شخصا همجا تشخیصی میده. آیا عضو اناث خانواده، زن خانواده، دختر خانواده در مقابل همچه اتهامی بهش زده میشه فرصت دفاع کافی داره؟ غالبا نه. یعنی به شکل واقعی بخوایم نگاه کنیم، نه. بعد این آقای ذکور، یعنی این آقای به اصطلاح عضو خانواده، رئیس خانواده، مرد، عمو، برادر، شوهر، هر که هست، ایشون هم در مقام قانون گذاره، هم در مقام قاضی است، هم در مقام مجری قانون. یعنی اینکه هر سه تا رو خودش به عهده میگیره. چون بسیاری از این هنجار شکنی ها اگر بخواد به قانون مراجعه بشه، مجازاتش خیلی سبکتر از اون مجازاتی است که این آقا میخواد انجام بده اون رو. بنابراین قانون رو خودش وضع کرده، میگه اگر کسی این هنجار رو بشکنه، مثلا سزاش مرگ. حالا که تو قانون ممکنه چند ضرب شلاق باشه یا مثلا چند روز زندان باشه یا چیز شبیه به این باشه، اون به این کاری نداره. این لکی ننگ باید از دامن خانواده به هر صورتی که از پاک بشه، و بهترین پاک کردنش هم به نظر اون مثلا کشتن این فردی هنجار شکن، این خانم یا زن هنجار شکن. غالبا این فرد از پشتیبانی اعضای ذکور محلش، قبیلش، خانوادهش برخوردار. یعنی اگه خودش این کارو نکنه، اون بقیه مردان خانواده یا عشیره یا محله میگن بی غیرت، اگه تو این کارو نمیکنی ما انجام بدیم، که اتفاقا تو این قضیه هم اتفاق افتاده. و بعد گاهی وقتا نه تنها اعضای ذکور خانواده و عشیره و قبیله هم حمایت میکنن از این غیرت ورزی خاص، بلکه گاهی وقتا خانمای خانواده هم پشتیبان مقابله با این هنجار شکنی هستن، که البته تو این مورد چون این نبوده، مادر خانواده نظر متفاوتی داشت، اما در برخی موارد حتی مادر هم با پدر مثلا در حذف فیزیکی این عضو هنجار شکن، این دختر هنجار شکن همراه بوده. این مجازات هم همونطور که عرض کردم مجازات خانگی ناموسی غالبا از مجازات قانونی یا دینی خیلی بالاتره، خیلی بالاتره، یعنی چیز 10 برابر ممکنه این مجازات بیشتر باشه. خشونت ناموسی رو که به کار میبریم فقط کشتن نیست، فقط قتل نیست، گاهی وقتا مجازات بدنی هست، گاهی وقتا مجازات روانی هست، گاهی وقتا آزاریست، در حدی از آزار که دختر یا اون زن خانواده نمیتونه تحملش بکنه و منجر به خودکشی یا خودسوزی میشه، که این هم ذیل قتل ناموسی قرار میگیره. این قتل ناموسی یا خشونت ناموسی ممکنه توسط مرد خانواده صورت بگیره یا شرایط به گونه ای فراهم بشه که خود اون فرد متهم دست به کشتن خودش یا سوزوندن خودش بشه. متاسفانه تو برخی از استانهای ما این خودکشی و خودسوزی بسیار زیاد بوده. نمره اول توی استانهای کشور ما در خودسوزی از همین زاویه ایلامه، مقابل برابر این تحقیقاتی که صورت گرفت و کتابی هم توی این زمینه نوشته شد. به هر حال آقای با غیرت لکه ننگ رو به دست خودش با پشتیبانی برخی از اعضای قبیله و خانواده و محلش پاک میکنه تا وجدانش آسوده باشه و دیگه ناموس خانواده محفوظ مونده باشه. خب این یه بخش، یک نگاه اجمالی به ریشه لغویش. اما بخش دوم پیشینه تاریخی خشونت ناموسی. آیا این اختصاص به ایران داره؟ مختص مسلمان هاست، مختص شیعیان هست و توهماتی که برخی صورت میگیره. خب در این خشونت ناموسی و مشخصا قتل ناموسی در حدی که الان مدارک موجوده پیشینش به پیشینه تاریخ مکتوب بشر برمیگرده. یعنی در قدیمی ترین قوانینی که در حد بسیاری از جاهای دنیا خصوصا بین النهرین و آسیا به جا مونده همچون مسئلهی وجود داشته. اختصاصی حتی به آسیا و خاورمیانه نداره، در اروپا هم کاملا موجود بوده. قدیمی ترین اسنادی که الان به دست داریم اینه که این در قانون روم باستان همچو قتل ناموسی مجاز بوده، قانونی بوده، فقط در مختص به زنی که جرمی مرتکب شده یا توهم شده که جرمی مرتکب شده نبوده، شامل دختر و خواهر و مادر و همه اینها می شده. اگر مرد یکی از این افراد رو می کشته و شرایط رو که اونجا ذکر کردن محقق بوده این مجازات نمی شده، یعنی از مجازات قتل مبرا بوده. بعد از غیر از اینها در برخی قوانین دیگه مثل قانون حمورابی یا قانون آشوری، زرتشتی، یهودی و اروپای قرون وسطا هم ریشه این مسئله دیده میشه، یعنی اونجا هم مسئله وجود داشته و موسعم بوده، یعنی تا حدودی اسلام که اومده این اومده محدودش کرده و الا قبلش خیلی موسع بوده. حقیقتش بخوام خیلی خلاصه خدمت شما عرض بکنم اینه که قتل ناموسی قبل در دوران پیشا مدر به دست قبیله ها و بزرگ خانواده، مرد رئیس قبیله یا رئیس خانواده صورت می گرفته. دولت کاری نبوده تو این زمینه، دخالت نمی کرده یا قبل از دخالت دولت مجاز بوده که مرد خانواده یا رئیس قبیله خودش اون چه که صلاح می دونه رو انجام بده. نوعاً همین مجازات در مورد برده ها انجام می شده و در مورد زنان، زن به معنای مطلق کلمه، یعنی همه افراد مؤنث خانواده و قبیله مجازات اونها اگر هنجاری می شکستن به دست مرد بود یا به دست رئیس قبیله. با آمدن دولت به اصطلاح دولت ملت و دولت به مفهوم مدرنش اعمال مجازات قانونی صرفاً به دولت سپرده شد، بنابراین دیگه خارج از دادگاه کسی حق نداره مجازاتی ولو برای اعضای خانوادهش ولو در مسائل ناموسی اجرا بکنه. حالا این آیا به اصطلاح چیزی داره؟ یه مورد هم خوب اینجا مثال بزنم قبل از مطلب بعدی. در اروپای جدید یک موردش رو میگم، بقیهش هم میتونید تحقیق بفرمایید. در ایتالیا تا سال 1981 ما قانون رو داشتیم اونجا. هر کسی به هنگام کشف رابطه نامشروعی که باعث لکه‌دار شدن شرف او شود، مرتکب قتل همسر، دختر یا خواهر خود شود، مستوجب تحمل 3 تا 7 سال حبس است. این شبیهش توی قوانین شرقی، قوانین کشور اسلامی هم قابل رؤیته. بس فکر نشه که این مطلب منشأش، مبدعش اسلامه. قبل وجود داشته، جاهای دیگه هم. در قرن 21 آیا به اصطلاح این وجود داره هنوز یا نه؟ متاسفانه قتل ناموسی الان تو برخی کشورها در حدی که من تفحص کردم هنوز رقم بالایی نشون میده. برخیشون هندو هستن، کشور هند، برخیشون مسلمان هستن، کشور پاکستان، افغانستان، کشور عربی و ایران و ترکیه. اینها توشون قتل ناموسی الان اتفاق میفته. از اون مسئله الان یک مورد استثناء شده، یعنی اینکه به دادگاه سپرده بشه حتی در دوران معاصر یک مورد، همه کشورها قوانین بین الملل اون رو پذیرفتند که این میتونه خارج از دادگاه اتفاق بیفته، و اون مسئله دفاع شخصی. یعنی اگر فردی به خانه دیگری حمله کنه، یه دوست حمله کنه، حالا متعرض خودش به جان خودش یا خانواده‌اش بشه، یا متعرض مالش بشه، یا متعرض ناموسش بشه، میخواد تجاوز جنسی بکنه به یکی از اعضای خانوادهش، اگر در حین دفاع فرد بزنه اونو بکشه، وقتی ببرنش دادگاه، دادگاه نمیتونه این رو به جرم قتل عمد مجازات بکنه. به اصطلاح دفاع شرافتمندانه داشته و مجاز شمرده میشه. فقط ربطی به ناموس هم نداره، مالم هست، جانم هست، خود و افراد خانواده خود. این یکی توی همه قوانین اجمالاً میشه پیدا کرد به عنوان دفاع شخصی. آیا غیر از این هم ما جایی داریم که بشه خارج از دادگاه کسی رو سر به نیست کرد؟ این سوال اصلی این جلسه است. اون اولی نه، اما این یکی مورد بحثه. یعنی این فرد در بستر دیده نشده با کسی، یه عکسی بابا دیده مثلا، یه چیزی شنیده، یه خبری به گوشش خورده، حالا بر اساس این عکس و خبر رو فرض بکنید چیزی شبیه به این، آیا حق داره دخترش رو، خواهرش رو، همسرش رو، یا زنش رو، یا مادرش رو، یا کس دیگری رو مجازات بکنه یا بکشه، خدای ناکرده به قتل برسونه؟ این مورد بحث ماست. آیا این محمل قانونی داره؟ آیا این مجوز شرعی داره یا نداره؟ اینو میخوام به شکل دقیق تر پاسخ بدم توی بخش بعدی. خشونت که عنوانش هست، بخش سوم، خشونت ناموسی در قوانین ایران قبل و بعد از انقلاب. چرا رفتم قبل از انقلاب شروع میکنم؟ به خاطر اینکه به شما نشون بدم بسیاری از این مسائل ریشش بعد از انقلاب ایجاد نشده، در قوانین قبل از انقلاب هم وجود داشته، چون قوانین بر اساس متون دینی نوشته میشده حتی قبل از انقلاب. هم قانون مدنی که الان هم جاری هست و این قانون بسیاری از حقوقدانان مهم کشور نوشتن دوره رضا شاه، و هنوز بسیاری از موادش، اکثر موادش جاری است، نسخ نشده. قانون مجازات عمومی هم اگرچه بسیاریش نسخ شده، اما تقریبا میشه گفت که قانون مجازات اسلامی در غیر مواردش که رفتن سراغ مسائل شرعی همه کپی برداری از اون قانون است. من چند تا ماده از اون قبلی رو میخونم، چند تا ماده از این قانون مجازات اسلامی رو به اصطلاح. اما قانون ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 هجری شمسی و اصلاحات بعدیش: هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود، معاف از مجازات است. بعد دنبالش میگه اگر همین مسئله را در مورد دختر یا خواهر خودش هم ببینه، این نهایتش بین 1 تا 6 ماه حبس تعدیبی داره. یعنی بسیار سبک میخوام بگم این مورد است. یعنی یک قرن الان در ایران پذیرفته شده است، تو کشورهای دیگه هم هست، حتی کشور اروپایی منان همچون چیزایی توش برخی هنوز موجوده که کش اشاره کرد. بعد از انقلاب این ماده اینجوری شده: ماده 630 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات مصوب 1375. باز همون مسئله میگه، اما مادر مقیدش کرده، یعنی باید مطمئن باشه که زنی که در اون بستر دیده شده اکراه نداشت، به اکراه مجبور نشده، یعنی قصد نشده، تجاوز به عنف نبوده، اون وقت همچون مسئله ای به اصطلاح میتونه پیش بره. و اونجا هم گفته شده که به اصطلاح اگر اکراه باشه، این فقط حق داره اون مرد متجاوز فاسق رو بکشه، حق نداره به زنش تعرضی بکنه، چون زن گناهی نداشته و به عنف به همچون چیزی مجبور شده. یعنی به اصطلاح قانون کمی تعدیل شده بعد از اون. مورد دیگه که این اتفاقا به بحث ما ارتباط بیشتری داره، ماده 209 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 قبل از انقلاب میگه هر کس بدون اکراه یا تهدید، هتک ناموس، یعنی واژه رو دقت بکنید، هتک ناموس به کار برد، یعنی مواقع، یعنی همخوابگی، دختری را که به سن 15 سال نرسیده است نماید، یعنی اگر بالواقع تجاوز به عنف نباشد، رضایت طرفین باشد، اما دختر زیر 15 سالش باشه، این به حبس محکوم میشه از 2 سال تا 8 سال. بعد گفته اگر اون دختر 9 سال کمتر باشه، خب مجازات خیلی شدیدتر میشه، مجازات به اصطلاح تجاوز به عنف براش گذاشته میشه. قانون خیلی معقولی به نظر میرسه که ببینید تو این مورد این قبل از انقلاب. اما ماده 147 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392، این قانون جالب اینجاست که سن بلوغ رو در دختر و پسر به ترتیب 9 سال و 15 سال سال قمری حساب کرده، یعنی دختر 9 ساله قمری که 8 سال و 3 ماهش میشه، این در این قانون یک فرد بزرگ سال حساب میشه. لذا وقتی میخواید اطفال رو به کار ببرید، کودکان رو به کار ببرید، یادتون باشه تو کدوم قانون دارید یک رو به کار ببرید. تو قانون مجازات قبل از انقلاب این 15 سال ذکر شده، مشخصا 15 سال. در قانون بعد از انقلاب رفته سراغ 9 سال و تناقض داره، حالا بهش خواهم رسید. در تفسیر 2 ماده 221 همین قانون وقتی که رسیده بخواد بگه زنا محقق میشه، باز مسئله رو شرطش رو بلوغ فقط حساب کرده، نه رسیدن به سن قانونی. بنابراین دختر بالای 9 سال اگر شرایط دیگه براش جور شد، طبق قانون زناکار محسوب میشه، کودک هم محسوب نمیشه. من ابتدا فکر میکردم فرض بکنه 13 ساله، توی ازدواج قانون رو اصلاح کردن شده 13 سال. اما وقتی رسیدیم به مسئله کیفر و مجازات، بلوغ جسمیه، بلوغ رو هم تعریف کرده به همین 9 سال و 15 سال قبل. مطابق ماده 230 این قانون، همین قانون مجازات اسلامی، اگر طرفین یا یکیشون متأهل نباشن، یعنی ازدواج نکرده باشن، مثل زنای غیر محسنه باشد، مجازات، سقف مجازات شرعی 100 ضرب شلاق. یعنی اگر یه دختر فرض بکنید بالغ با یک پسری که اون هم بالغ محسوب میشه، همچو فعل رو انجام بدن، مجازات 100 ضرب شلاق. مجازات قتل نیست، حتی توی همین قانون فعلی خیلی چیز مهمیه، 100 ضرب شلاق. مطابق ماده 301 قانون مجازات اسلامی، حالا میخوام مجازات کنیم، حالا فرض بکنید فردی رفته کسی رو کشته، قصاص در صورتی ثابت میشود که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنی یا علیه نباشد، یعنی کسی که کشته شده مقتول قاتل باباش نباشه یا جد پدریش نباشه، ضمناً در دین هم با هم مساوی باشن، یعنی اگر به اصطلاح یک دین دیگری داشته باشه مسئله دیگه وارد یک تبعیض دیگه میشه که حالا جاش نیست، اگر سوال شد بهش خواهم پرداخت. بنابراین حالا نتیجه بگیریم به شکل قانونی، اگر پدری دختر خودش رو از جمله به دلیل ناموسی بکشه، مطابق قانون جاری ایران قصاص نمی شود و محکوم به دو چیز است، یک پرداخت دیه، و به کی بده این دیه رو؟ وارثین مقتول. خب وارثی که خودشه، خب خودشون قتل کرده میره کنار هست میشه، بقیه افراد میشه مادر و میشه برادر و خواهری و طبقاتی که هست به اونها دیه رو میپردازه. خب چقدر دیه رو دیه باید بپردازه؟ نگاه کردم دیه مثلا الان میگن 340 میلیون تومنه، یه زن هم که مترین قانون نصف مرده بعد 170 میلیون تومن یه دخترش رو به اون افراد میپردست اگه داشته باشه. دیگه چی؟ خب مجازات هم میشه، مجازات تعزیری میشه. خب مجازات تعزیری چی هست؟ در ماده 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات 1175 یک چیز بلندی آمده که شامل این میشه هر کس مرتکب قتل عمد شود. خب تو قضیه اخیر قتل عمد صورت گرفته و شاکی نداشته باشد، خب شاکی مادر بیچاره هست که حالا فرض میکنیم شاکی داشته یا نداشته باشد، ولی از قصاص هم اگر هم شاکی بوده باشد از قصاص هم گذشته باشد در غیر مسائل خانوادگی، یا به هر علت قصاص نشود که تو مسئله ما به علت همین قرابت پدری فرزندی قرار قصاص نشود طبق این، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، تو مسئله ما مثلا امنیت کشور رو به هم زبخته به اصطلاح از خان عمومی رو جریحه دار کرده، دادستان میتونه شاکی وارد گود بشه و ایشون رو مشمول این ماده بدونه. خب چقدر مجازات داره ماده تعزیری؟ 3 تا 10 سال زندان. پس سقف مجازاتی که برای این آقای قاتل ممکنه به اصطلاح محکومش بکنن 3 تا 10 سال زندان. خب من نتیجه گرفتم مطابق قانون فعلی اگر دختری بالغ که تو بحث ما اینجوری با مردی وارد رابطه جنسی نامشروع شده باشد، این زنای غیر محسن، مجازاتش 100 ضرب شلاق است نه قتل. این مجازات در صورتی است که همین را این رابطه در محضر دادگاه اثبات شده بود. میدونید تو محضر دادگاه اگه بخواد اثبات بشه چقدر سنگینه؟ 4 تا مرد عادل باید شهادت بدن که ما در حین واقع عیناً قضیه رو دیدیم. کجا همچین چیزی اتفاق میفته؟ اگر اون نیست 4 بار این دو فرد بیان اقرار بکنن که ما همچو کاری انجام دادیم. حالا فرض بکنیم در محضر دادگاه اگر اثبات میشد این نهایتش میشد 100 ضرب شلاق. حالا قانونگذار پدری را که بدون روند پیچیده اثبات جرم دخترش که اتهام زنا زده بهش اون رو کشته، این قانونگذار این پدر قاتل را از مجازات مرگ معاف کرده، به پرداخت دیه و اون مقدار زندان محکوم کرد که دیهش هم عرض کرد. نتیجهش این میشه که قانون مجازات اسلامی کشتن دختر به دست پدر را اولا جرم میداند. پس این چیزی که میگن نه این جرم نیست اشتباه، این قانون هم این رو جرم میدونه منصفانه بخوام. ثانیاً مجازات دیه و حبس درجه 4 یا 5، توجه بکنید حبس 8 درجه داره تو این قانون مجازات اسلام، حبس درجه 1 بالای 25 ساله، این حبس 4 و 5 یکیش زیر 5 ساله یکیش بین 5 تا 10 ساله که میشه حبس درجه 4 یا 5 براش پیش بینی کرد، یعنی بسیار خفیف. بنابراین قانون ایران برای خشونت ناموسی تسهیلات ویژه قانونی قرار داده است. بخوام منصفانه بگیم این بحث من. اما بخش 4 ریشه مسئله در فقه سنتی چیه؟ این که میگم فقه سنتی برای اینکه یک فقه نواندیش هم داریم که بعد بهش خواهم پرداخت. لذا اینی که ذکر میکنی معادل اسلام نیست. اما بالاخره اکثریت جامعه ما به این موازین باور دارن مقلد همچو مراجع هستن. در فقه اهل سنت اول بگیم هر یک از والدین چه پدر چه مادر و اجداد اونها، اجداد پدری و اجداد مادری، اگر فرزند یا نوه، یعنی نه فقط فرزند، نوه نبیره ندیده، هر کدوم اینها به وسیله اون پدر یا جد یا به هر شکل بالاتر کشته بشه قصاص نمیشه. تو فقه اهل سنت اینها 3 دلیل ذکر کردن، دلیلشون هم حالا خیلی فرقی با دلیل شیعه هم نمی کنه. اولش یک حدیث است به پیغمبر نسبت داده میشه، لا یقادل والد بالولد قود، یعنی قصاص، یعنی به اصطلاح پدر حالا والد به واسطه قتل ولد فرزند کشته نمی شود. یکش این رو تو صحیح بخاری و مسلم نیست اما در ترمذی نسائی و ابن ماجه هست، راویش هم از پیغمبر عمر ابن خطاب. دلیل دومش یک شبهه ناشی از این حدیث نبوی است، انت و مالک لعبیک، یه بابای رفت یه بچه رفت از باباش به پیغمبر شکایت کرد، پیغمبر بهش فرمود بچه تو و مالت هر دو مال باباتی، حالا تو اومدی از بابات داری شکایت میکنی، از این فقها استفاده کردن، پس خونت هم مال باباته. درست شد؟ نه فقط ماله، بلکه خونت هم به پدرت تعلق داره. بعد نهایت شبهه میشه، بعد تدرع الحدود به شبهات، قصاص هم مثل همین به واسطه این ساقط میشه. بنابراین قصاص نمیشه، والدین به واسطه به اصطلاح قتل فرزند قصاص نمیشه. سومش دلیل عقلیه، گفتم پدر یا والدین سبب ایجاد فرزند بودن. خب حالا فرزند نمیتونه سبب اعدام والدینش بشه، کسی که علت ایجادی خودش رو حق ندارد اعدام بکنن. نهایتشون هم قبول کردن که دیه بر پدر واجب است. حالا بین مذاهب اهل سنت اتفاق نظر در این زمین، همشون همین رو میگن. مذهب مالکیه که شمال افریقا هستن، اینها یه استثنای کوچیکی دارن، یعنی در اصل مسائل تردیدی نیست، اما در یک فرعش تردید دارن. گفتن دو جور کشتن بچه توسط پدر ممکنه صورت بگیره. یه وقتی بچه میخواد بابا، پدر، مادر میخواد بچه رو تعذیب بکنه، اما تعذیبش میزنه بچه رو میکشه، اما قصد تعذیب داشته، قصد کشتن نداشته. این یکی میگم قصاص نمیشه. اما اگر از اولش بابا قصد تعذیب نداره، اصلا قصد تعذیب در کار نیست، از همه اول شمشیر برداشت نکرده بچه رو پاره کرده یا زده با داست نمیدونم سرش رو بریده گذاشته کنار، کجاش تعدیب بوده؟ لذا مطابق این مثلا این بابا باید قصاص بشه. چرا؟ چون قصد تعدیب نداشته، از اول قصد کشتن داشته. میگن تعدیب با کشتن فرق. این به اصطلاح برخی این مثلا مالکی میگه این استثناء در فقه شیعه. قتل عمد حتی در مورد پدر و فرزند معصیت کبیره محسوب میشه. بس پنبه از گوشمون در بیاریم که حتی تو فقه سنتی هم کسی رو تعیید نمیکنه. گناه معصیت کبیره هم هست. خب این آقای متشرع و حسینی فلان باید بدونه که رفته بچهشو کشته، معصیت کبیره مرتکب شد. معصیت کبیره هم یعنی عذاب خالد فناره. مگر توبه بکند که حالا هزار تا شرط داره، حق و ناس چجوری میتونه توبه بکنه. خب اما شرط قصاص در فقه سنتی شیعه نبود علقه پدر فرزندی بین قاتل و مقتول. مادر توش نیست، پدره، اما از اون طرف سمت دختر یا پسر هر دو میتونن توی زمینه باشن. اگه پدر اینا رو کشت به اصطلاح شرط قصاص نه. جد پدری هم چرا؟ جد مادری هم نیست. اینو گفتن. چی کارش بکنیم؟ اینجا غیر از دیه گفتن باید تعزیر هم بشه. این تو فقه شیعه نوشته شد. خب. آیا حکم اختلافی خیر اتفاقی است؟ اتفاق فقهای شیعه مثل اتفاق فقهای سنت. دلیلتون چیه؟ احادیث معتبر صحیح و سندی در این مسئله از ائمه رسته، غیر از پیغمبر که اهل سنت نقل کرده، شیعه حدیث پیغمبر رو از ائمه خودش نقل کرده. از امام علی هست، از امام باقر هست، از امام صادق هم هست. بعد سندشون چیه؟ سند اینها توش روایات صحیح و سند پیدا میشه، یعنی روایات معتبر توش هست. یکیش رو برای شما میخونم تا متفاوت با بقیهش. از امام باقر از ایشون میپرسن که آیا فردی بچه خودشو کشته یا برده خودشو کشته زمانی که برده داریم؟ پاسخ میدن که قاتل کشته نمیشه، اما به شدت باید کتک بخوره، یعنی به صورت مضروبش میکنن، ضمناً از محل زندگیش هم تبعید میشن. دو تا مجازات که اونجا گفته شده ولی فتوا بهش داده ندیدم بدن به این مثلا دو مورد. حالا اینه که نقل کردم برای که همش مستند باشه. مال اهل سنت رو از وهب زهیدی از فقه الاسلامی و ادلته در جلد 6 نقل کردم. مال شیعه رو از مبانی تکملت منتاج مرحوم آقای خویی در جلد 2 نقل کردم که مستند هر دو باشه. نتیجه این بخش صحبتم اینه که در فقه اسلامی هم از سنی و شیعه قتل فرزند توسط والدین معصیت کبیر است. یعنی به هر دو مذهب میتونیم این رو نسبت بدیم. اما در هر دو مذهب بالاتفاق ایشان از قصاص معاف هستند، یعنی والده. در فقه شیعه تنها پدر معاف از قصاص و محکوم به پرداخت دیه و مجازات تعزیری است. مستند حکم روایات معتبری از پیامبر و ائمه است. بنابراین فقه سنتی برای قتل ناموسی تسهیلات قائل شده و قانون مجازات اسلامی در ایران یا قانون شبیهش در کشور 3 کشور دیگه، عربستان و پاکستان و قبلا سودان که اونم عوض شده، برگرفته از این فقه هست. خب. اما بخش 4 صحبتم که بخش اصلی رویکرد اسلام نواندیش و اجتهاد در مبانی و اصول به مسئله چیه؟ مرادم از اجتهاد در مبانی اصول مقابل اجتهاد سنتی در فروع. اجتهاد سنتی فقط میاد در فروع فقهی اجتهاد و استنباط میکنه، اما در اجتهاد در مبانی و اصول، مراد از اصول اصول فقه، مراد از مبانی هم مبانی کلامی، اخلاقی، انسان شناختی، جامعه شناختی، جهان شناختی، حکم شرعی هست. یعنی یک به اصطلاح سپهر وسیع تری رو برای اجتهاد در نظر میگیرم. من 12 نکته در ذیل این مسئله ذکر کردم، خواهش میکنم دقیق گوش بکنید، بعدش در سوال و جواب ها اگر ابهامی بود من در خدمتتون هستم. بحثم بحث دقیقیه، چون به بسیاری از مشوراتی که شما تو ذهنتون هست متعارض. نکته اول اینه که زن و مرد از حقوق مساوی برخوردارند. این حقوق مساوی، بحثم این نیست که زن و مرد به لحاظ فیزیکی مساوی هست، نه خیر نیستن، توانشون تو رشته ورزشی هم مشخص متفاوت، اما به لحاظ حقوقی در برابر قانون اینها به لحاظ حقوقی مساوی هستند. در مسئله خاص ازدواج، دختر و پسر در ازدواج به شکل حقوقی برابر هستند. اینجوری نیست که پسر هر کاری دلش خواست میتونه بکنه، نه اذن پدر میخواد نه چیز دیگری. اما تو رسیدیم به دختر، میگیم عقلش نمیرسه، اگه میخواد ازدواج بکنه بار اولشه باید حتما باباش بیاد اجازه بده. اگر اجازه لازمه احساساتیان، پسر احساساتی نیست، فقط دختر احساساتیه. اگر رشد کافی ندارن دوتاشون مثل هم هستن، بنابراین هر دو مانند هم مساوی در مسئله ازدواج. انتخاب هم سر حق شرعی هر انسانی است و احد، حتی پدر دختر باکره مجاز نیست دخترش را به ازدواج با کسی مجبور کند یا از ازدواج دخترش با مرد دلخواهش ممانعت کند. اون میخواد زندگی کنه. پدر و مادر نظری دارن، نظر خیرخواهانه دارن، به دخترشون، به پسرشون تذکر میدن، با او در میون میگذارن. یا پسر و دخترشون گوش میکنه یا گوش نمیکنه. اگر گوش کرد خب فبا. گوش نکرد، اگر درست بگم خودش ضرر میبینه. نمیشه که مجبورش کرد. این نکته اصلیه. تصمیم با فرزند است. ازدواج با زور پدر، این ازدواج باطله، شرعاً باطله. به این ازدواج نمیشه هیچ بهای شرعی داد، قانونیشه که جای خود داره. نکته دوم، تنها شکل مشروع رابطه جنسی ازدواج دائم یا موقت است. ما رابطه جنسی مشروع خارج از ازدواج نداریم به لحاظ دینی. اطلاع به والدین یعنی پنهانی نبودن ازدواج برای مشروعیتش لازمه. چیزی که به شکل قرآنی ما ازش نهی شدیم و همه مون بهش قائل هستیم اینه که رابطه جنسی نباید پنهانی باشه. اگه قرار شد آشکار باشه صورتش ازدواجه. صرف اطلاع دختر و پسر که پدر و مادر من دارم ازدواج میکنم، شما مطلع باشید، اطلاع و نه اذن، همین کفایت میکنه. این اطلاع جلو خیلی از مفاسد رو میگیره. اما وقتی اذن مطرح شد، بسیاری از پدرها خب یک انتظاراتی دارن که دختر مایل نیست اون رو برآورده کنه یا پسر مایل نیست. حالا در مورد پسر که همچه چیزی گفته نشده، نوعا فشارش به دختر. نکته سوم، پاکدامنی و عفاف برای مرد و زن از موازین حتمی تعالیم اسلامی است. اولش هم مرد گفتم، نه از برش زن. فکر نکنیم که پاکدامنی فقط باید از خانم‌ها انتظار داشت. آقایون هم هر غلطی دلشون خواست میتونن بکنن، حالا به انواع مختلف. اگر انتظار داریم از زنان و دخترانمون پاکدامن باشن، پاکدامنی رو از خودمون شروع بکنیم. خب برای پاکدامنی و عفاف، این مطالبی که میخوام بعد ذکر بکنم با این فرضه که این از همه خواسته شده، اول از مردا بعد از زن. نکته چهار، مجازات بدنی و روانی و بالاتر از آن جرح و ضرب و خصوصا قتل منحصرا در اختیار دادگاه صالح است، به نحوی که متهم حق دفاع داشته باشد و قاضی با رعایت آیین دادرسی و موازین قانونی حکم صادر کند و ضابط قانونی حکم را اجرا کند. بنابراین پدر نه قانون گذاره، نه قاضیه، نه ضابط قانونه. اینا همش موازین حقوقی داره، محدودیت داره. تو از کجا میدونی یه عکسی به دستت رسیده؟ فتوشاپ نباشه اصلا. مگه عکس میتونه چیز رو اثبات کنه؟ ببر عکس تو دادگاه، همین دادگاه فعلی عکس رو قبول ندارن. برای چی؟ برای که میدونن چقدر تقلب این عکس داره صورت میگیره. یه چیزی به گوشت خورده. از کجا که این زنای تعریف شده در شرع و قانون باشه؟ برای همین اینا کار دادگاه، کار قاضیه، کار احدی نیست که بخواد کار رو انجام بده. نکته پنجم، در دوران گذشته در فقه سنتی قتل افراد محدور الدم برای همگان و مجازات اعضای خانواده و بردگان به دست مرد رئیس خانواده گذاشته شده. در دوران ما احدی حق ندارد خارج از دادگاه دیگران را به جرم محدور الدم بودن بکشد یا دختر، زن، خواهر و مادرش را قبل از اثبات جرم مجازات کند و مشخصا خودسرانه بکشد، چون این قتل‌های مجوز شرعی ندارد. اینا رو به دین نسبت ندیم. محدور الدمی، حرفایی که شنیدیم تو 40 سال هم فراوان بهش عمل شد، محدور الدمی وجود ندارد. اگر کسی قرار شده که خونش هدر باشد، باید دادگاه صالحه علنی تشکیل بشه، حق دفاع هم داشته باشه و باید بیان ذکر بکنن. خب تو جریان قتل‌های زنجیره‌ای تعدادی رو به عنوان محدور الدم رفتن کشتن با فتوای برخی افرادی که بعدم اون فرد واسطه سعید امامی رو هم سر به نیست کردن تا معلوم نشه که اون فتوای بالا کی داده. بنده هم به خاطر رفتم زندان، دفاع کردم، گفتم آقای کار حرامه، خلاف شرعه. الان هم ذکر میکنم کسی نمیتونه به نام دین دست فتوا یا حکم محدور و دم بودن کسی دیگر رو صادر بکنه، اونم تو دادگاه غیر علنی یا هر جای دیگه. این استثناء ربطی به بحث ما نداره، اما جزء قطعهای خارج از دادگاه غلطه. این مال دوران ما قبل مدرنه. اون زمانی بوده که دولت ملت در کار نبوده. حالا ما به رسمیت شناختیم، حتی دولت اگه جائر هم باشه این نظم بهتر از بی‌نظمیه. قسمت دومش، مجازات اعضای خانواده به دست احدی، حتی مرد خانواده هم نیست، هر غلطی کرده باشن، هر اتهام به هر چیزی باشه، دادگاه باید رو اثبات بشه براش و دادگاه باید حکم جاری بکنه، نه مرد. تو چه کاره ای؟ تو اصلا سواد حقوقی داشتی، سواد فقهی داشتی، عدالت داشتی و هیچ کدوم اینا نداشتی؟ صلاحیت نداره حکم جاری بکنی؟ مگه دخترت حیوان بوده که با دست برداشتی سرشو بریدی؟ اگر برخورد مناسب صورت نگیره، متاسفانه موارد تو جای دیگه هم ادامه خواهد داشت. آقا هم سرش میگیره بالا که من خیلی آدم با غیرتی هستم. حالا خواهیم رسید به این مسئله. ششم، قصاص، حدود، دیات و تعزیرات، اینا اجزای یک منظومه هستن. نمیشه به یه جاش ایراد گرفت، یه جای دیگهش باقی باشه. این اسمش میشه فقه جزا یا فقه کیفری. بسیار از مجازات های فقه کیفری اگرچه در زمانه و زمینه خود موجه بودند، یعنی اگر ما ایرادی داریم، ایرادمون 1400 سال پیش نیست، ایرادمون به 500 سال پیش نیست، ایرادمون به امروزه. یعنی قانون امروز مشکل داره، در دوران خودش عقلانیت اون دوران این رو تایید میکرده. ببینید با عقلانیت امروز نمیشه قانون دیروز رو مورد بررسی قرار داد. میشه زمان پریشی، بیماری تحلیل حقوق گذشته. یعنی فکر میکنیم چیزی که ما امروز درست میدونیم همیشه درست بوده. یه مثال ساده براتون بزنم تا به این اشتباه مبتلا نشید. ما بردهداری رو الان خیلی بد میدونیم، مثلا چیز خیلی قبیح میدونیم. من هرچی میخونم میبینم افلاطون، ارسطو، دیگران چنان مدح کردن، خیلی چیز خوبیه. نمیتونم بگم که اینا آدم عاقلی نبودن. معلوم میشه عقلانیت اون دوران بردهداری رو قبیح نمیدونسته. از قرن 18-19 بردهداری قبیح شمرده شد در عرف عقلانیت بشری. بنابراین الان در مورد این مسئله هم، این که مثلا نمیدونم مرد رئیس خانواده باشه، یه دورانی بوده فقط اگر شما قدرت فیزیکی نداشتی نمیتونستی از خانواده حمایت بکنی. خب اون زمان یه اقتضایی داشته که حالا به اون مرد هم همچه اختیار داده شد، این دوران خودش، الان هم بحث ما نیست. مطابق اون دوران این قوانینش، احکام شرعی اون دوران، همینه که تو فقه سنتی ما هست، عقلایی بوده، عادلانه بوده، اخلاقی بوده، از طرق رقیبش مشابهش کارآمدتر بوده. بسیار، حالا میام سراغ این دوران. آیا در دوران معاصر این احکام عقلایی است، عادلانه است، اخلاقی است؟ در پیشگیری از مجازات و جور، پیشگیری از جور، آیا اینها کارآمدتر از راهنمای رقیب هست؟ فکر نمی کنم هیچ کس بتونه پاسخ مثبت بده، مگر اینکه بگه آقا تو این احکام یک مصلحت های نفس الامریه که به عقل ما نمیرسه، یعنی تعبدی. ما میدونیم تعبدی نیست. خب قصاص و حدود و دیات و تعزیرات همه وضع شده برای اینکه جرم در جامعه کاهش پیدا بکنه. فلسفه‌ش خودش هم گفته، خودش شارع هم فرموده. حالا ما میبینیم یه راه حل های دیگری هست که بهتر از اینا میتونه جلو جرم رو بگیره. مثلا آیا قطع ید سارق، بریدن دست دوست، طریقیت موضوعیت داره؟ یعنی باید حتما بزنیم تا همچون چیزی انجام نشه، دیگه سرقت نشه؟ اگه ما یه طریق بهتر پیدا کردیم که مثلا کارت بازرگانی فرد رو به مدت 3 سال، 5 سال موقت این رو معلق بکنیم که این آقا نتونه بازرگانی بکنه، نتونه تجارت بکنه، یه بیزینسی نتونه انجام بده، این بدتره، بیشتر به ضربه میخوره، بیشتر باز تنقعش میشه، یا بیام 4 انگشت دستشو ببریم. من نمیتونم بیام بگم که این فلواقع موضوعیت داشته، به نظر من این طریقیت داشته، ولی طریقیتش از دست رفته. اگر طریقیت از دست رفته، مثال دیگه، آیا حتما اگر کسی این به اصطلاح جرائم رو انجام داد که تو فقه ما نوشته شده در زمان خودش هم قابل دفاع بوده، نوشتن مجازات شلاقه، خب حالا من حتما باید بیام امروز شلاق بزنم؟ خب نمیشه فرض بکنیم فرد رو حبس بکنم، مجازات مالی بهش قرار بدم، یا محدودیت های دیگری که تو قانون پیش بینی شده براش قرار بدم؟ وقتی دیدیم اینا پیشگیری بهتری داره، بیشتری داره، چرا قبول نکنیم؟ از کجا شما اثبات کردید که این مجازات ها موضوعیت دارند و طریقیت ندارند؟ من به این نتیجه رسیدم، تازه نرسیدم، 20 سال پیش منتشرم کردم، تو کتاب حق الناس هست، میتونید برید بخونید. اونجا گفتم که احکام شرعی، ما بحثمون در مورد غیر عبادات معاملات، احکام شرعی در دوران تشریع هم عقلایی بوده، هم عادلانه بوده، هم اخلاقی بوده، هم کارآمدتر بوده. هر حکمی که میخواد شرعی بماند، یعنی الان هم حکم شرعی محسوب بشه، باید در مطابق عقلانیت امروز ما بتونیم بگیم این عادلانه است، این اخلاقی است، این عقلایی است، این کارآمدتر است. خب برخ وقت نگاه به حقوق کیفری میکنیم، ببینیم که حقوق کیفری در مجموعه خودش قابل دفاع نیست در دوران ما، یعنی جزء احکام منسوخ شرعی قرار میگیره، میره تو موزه احکام شرعی، نه که اینها مورد عمل قرار بگیره. آیا اینها جزء ذاتی دین است؟ خیر. یعنی ما مسلمان شدیم که حتما دستمون دزد بریده شود؟ همچون خبری نبوده. اونچه که هویت دینی ما رو میسازه شهادتین است، اخلاق اسلامی است، عبادات و مناسک اسلامی است، اصولی هم در عبادات هست، مثلا ما نباید ربا بخوریم، ما نباید در خوردنی ها و شامدنی ها باید یه حدودی رعایت بکنیم، در روابط جنسی باید یه حدودی رعایت بکنیم. اما خارج از اینا، آیا این که مجازات اینجوری باشد یا اونجوری باشد، یا تابع زمان و مکانه، اینا که مسئله ابدی نیست که. خلاصه تو بند ششم گفتم که دستاوردهای علوم جرم شناسی و حقوق کیفری مدرن به مراتب از موازین فقه سنتی کیفری عادلانه تر، عقلایی تر، اخلاقی تر و در پیشگیری از جرم کارآمدتر هستند. به عبارت دیگر ما باید اینها رو جانشین حقوق کیفری جامعمون بکنیم. حالا بیشتر توضیح میدم. مورد 7، احساس و جزئیاتش از این قاعده مستثنا نیست، چون توی بحثی که قضیه که پیدا شد بحث تبعیض بین زن و مرد و پدر و مادر و امثال هم پیش اومد. در اجتهاد در مبانی و اصول که گفت توضیحش دادم، تفاوتی بین مادر و پدر در مجازات کشتن فرزند نیست، هر دو باید مجازات بشن، اما هر دو باید اعدام بشن؟ من با اعدام موافق نیستم. نباید در این مسئله، در هیچ مسئله، رکن اصل قتل عمد جنبه عمومی جرمه. ببینید توی حقوق مدرن ما جرائم رو که بحثش میکنن میگن یه جنبه خصوصی داره مربوط به ولی دم و خانواده و خویشاوندانه، یه جنبه عمومی جرمه. با این شبکه‌های اجتماعی که ما داریم جنبه عمومی جرم به مراتب از جنبه خصوصی جرم قوی تره. این جنایتی که اتفاق افتاده بیش از اون که مادر و خواهر رو نمیدونم خویشاوندان این دختر رو متاثر بکنه، یه جامعه رو متاثر کرده. اگر اون هم فرض بکنید قرار بود فردی قصاص بشه، اصلا کشته بشه، ولی یه دم میومد اجازه میداد، کما اینکه بسیاری از موارد بالاخره خانواده قاتل میاد و با عجز و لابه خانواده مقتول تحت فشار قرار میده که ببخشید، حالا غلطی که شده ببخشید شما، اونا هم آخرش میان میبخشن. جنبه عمومی جرم چی میشه؟ جنبه عمومی جرم دادستان دنبالش میکنه. دادستان تو کشور ما فقط داد دولت و حکومت رو میگیره، هیچ وقت سراغ مردم که نرفته که بیاد از حقوق مردم دفاع بکنه. در اینجا جنبه عمومی جرم در قطر عمد وقتی اتفاق میفته در همه جوامع متمدن، جنبه عمومی جرم از جنبه خصوصیش به مراتب قوی تر و اون جنبه میگه این قتل عمد درجه یک انجام داده. درجه یک که شد یعنی مجازاتش میشه حبس ابد. حبس ابد به مراتب دردناکتر از اعدامه. نه این مثل این حبسه که توی کشور ما هست که هیچ کنید. شما مثلا یادتون میاد، من که یادم نمیاد، غیر از مجرمان به اصطلاح متهمان سیاسی در مورد جرائم دیگه اینا بیش از 15 سال کسی رو زندان نگه داشته باشن. شروع میکنن فله حکم میدن، فله هم عفو میکنن. برای همین مجازات تو کشور ما جنبه پیشگیرنده ای نداره، میگه تو رفتی زندان، کی رفته تا آخرش کشیده. جای دیگه اگه جرم جرم باشه و قاضی آمد و واقعا درست مطابق موازین قضاوت کرد و دو گفت برای 25 سال زندان یا حبس ابد، این عفو شاملش نمیشه. خیلی ندرت. حالا اینجا گفتم که سپردن مجازات به ولی دم با و سراتای قضیه را هم آوردن درست نیست. اصل قصاص پذیرفته است، اما شکل اجرایان که اعدام باشد جای بحث باشد دارد. اعدام بهترین مجازات نیست. زندان‌های سنگین کارکرد بهتری از اعدام داشته است. اسلام نواندیش با اعدام مخالف است. هیچ ربطی هم به قضیه نداره به طور کلی. مورد هشتم. این در مورد قانون مجازات اسلامی. قانون مجازات اسلامی به لحاظ کارشناسی بقایت ضعیف است. این از هر حقوقدانی بپرسید به شما خواهد گفت. مبتنی بر تبعیض دینی، تبعیض مذهبی، تبعیض جنسیتی و مجوز مجازات های خشن و گاه خودسرانه است. جالبه که بدونید این قانون 5 بخش داره. بخش تعزیراتش تو مجلس بحث شده 1375 تصویب شد. اما بخش 4 بخش اصلیش که الان مورد بحث ماست هرگز در مجالس علنی ایران مورد بحث قرار نگرفته است. 42 سال مورد بحث قرار نگرفته است. این قانون 40 سال پیش از 32 سال به شکل آزمایشی در ایران بهش 5 سال تصویب میکردن و پیش میرفت. در سال 1392 به شکل فله‌ای، یعنی 700 ماده در یک رأی، یک نشست و برخاست تصویبش کردن. مصوبه کجاست؟ مصوبه کمیسیون 10-15 نفره قضایی مجلس است. تمام رؤسای قوه قضایی هم تا سال 92 همشون توی قانون دست داشتن، همچون آشی پختن که خدا از سر تقصیراتشون بگذرد. این قانون که هیچ کار کارشناسی روش صورت نگرفت، یک مورد تناقضش رو ذکر کردم نسبت به بلوغ دختر 9 سال، 13 سال، 15 سال و این موارد دیگه که داریم، شکل قانون دائمی بر خودش گرفته و باعث خلاصه شرم اسلام و تشیع ایران است که همچون قانونی داره. مورد نهم، قتل دختری که بر فرض اثبات جرمش در دادگاه صالح تنها چند ضربه شلاق بوده اسمش غیرت نیست. ای کاس کسی گوش بکنه این حرفا رو میگم. جهالت و سبوعیت و وحشیگری محض است. جاهلانی از افراد خانواده یا محله که مشوق چنین جنایت فجیعی بودن بدون هیچ تعارفی شریک جرم قاتل هستند. پلیس کلانتری و قاضی دادگاهی که با التماس دختر که پدرم مرا میکشد او را به جای تحویل دادن به مادر، تو مادر میگن ولی نیست، فقط پدر ولی است، یا بهزیستی که به وقتی که پدر صلاحیت نداشته باشه تحویل بهزیستی میدن دختری که از خونه فرار کرد، این رو دست دختر رو میدن به پدر جاهل متعصبش، اینا باید قانونا و شرعا پاسخگو باشه. مورد دهم، این فرهنگ جاهلانه ناموسی باید متحول شود. دختران و زنان همانند پسران و مردان باید در انتخاب راه زندگیشان آزاد باشند. این خشونت‌های ناموسی به گسترش پاکدامنی و عفاف منجر نمی‌شود. باعث نوعی انزجار و نفرت از این فرهنگ ارتجایی و عقب افتاده شده است. هر این جنایتی که اتفاق افتاد، فکر نکنید که کسی برای شما صلوات می‌فرسته. میگن اینها کی بودن که مناسبات رو قانونی کردند؟ 11. قانون مجازات اسلامی، حق سنتی و توهم شریعت به مساوی قانون اکنون مقابل پرسش‌های بی‌پاسخ قرار گرفت. من سه تا رو گفتم. قانون مجازات اسلامی مال حکومت، فقه سنتی مال مراجع و حوزه سنتی و توهم شریعت به مساوی قانون، که این حکومت و تفکر سنتی با هم شریکن توی مسئله. فکر میکنن بهترین قانون قانونی است که شریعت رو به جای قانون بیان بگذاره. مجازات خارج از دادگاه، تسهیلات نفی قصاص پدر فرزند کش، اینها غیر عادلانه، غیر اخلاقی، غیر عقلایی و غیر کارآمد است. مجازات های خشن بدنی از قبیل شلاق در دوران معاصر موجه نیستند که تو قانون مجازات اسلامی نوشته. مجازات اعدام قابل مناقشه است. اعدام درمانی هیچ چیز رو درست نکرد. مواد مخدر هم نتونست ریشه کن بکنه که اخیراً مجبور شدید بیاد کلی تعدیلات توش انجام بده. پشت پا دادن به موازین جرم شناسی و حقوق کیفری مدر، مثل نادیده گرفتن موازین علوم تجربی و علوم انسانی در کشور داریست. ببینید چه ملغمه درست کردی؟ شما مدیریت علمی نداشتی؟ حالا رسیدیم، نه هواش رو میتونید اداره کنید، نه آبش رو میتونید اداره کنید، نه فاضلابش رو میتونید اداره کنید. بهداشت هم که به این مشکلات مواجه هستیم. بقیه موارد شک اقتصادتون هم میبینیم، سیاستتون هم میبینیم. مورد 12. فقه نه علم مدیریت سیاسی است، نه علم اداره اقتصادی است، نه علم حقوق. این اشتباهی که نوعاً میکنن، میگن فقه همون حقوق، هر که رفت فقه بلد بود میتونه حقوقدان هم هست، همچه چیزی نیست. خصوصا حقوق کیفری، حقوق کیفری با فقه واقعاً فاصله داره. فقه در محدوده مناسک و عبادات، شبه مناسک، شبه مناسک میگه خوردنی ها، آشامیدنی ها و محدودیت هایی که ما تو روابط جنسی داریم و اینا رو میگیم توقیفی هستند، تعبدی نیستن، توقیفی هستند. غیر از این موارد، اونم با روش اجتهاد در مبانی اصول، این کار فقه. بقیه چه ربطی به فقها داره؟ این طرف باید تجربه قضایی داشته باشه، علم حقوق بدونه، جرم شناسی بلد باشه، حقوق کیفری مدرن رو بدونه تا بتونه از پس این مسائل بره. حالا یه مؤخره‌ای داره ارزم دقایق آخرش. امشب 13 خرداد، سرد و 14 خرداد و سالگرد درگذشت آقای خمینی هم. یک نکته مرتبطی با این مسئله هم عرض می‌کنم. در نیمه دوم قرن 20 که اسلام سیاسی با سودای استقرار حکومت اسلامی و شریعت به مساوی قانون مطرح شد، ابوالاعلا مودودی، متفکر بزرگ پاکستان، که این درست همون اول انقلاب ایران، پیروزی انقلاب ایران از دنیا رفت، اخوان المسلمین و سید قطب در مصر معتقد بودند احکام جزایی اسلام از قبیل حدود و دیات زمانی نوبت به اجرایشان میرسد که موازین اسلامی در جامعه پیاده شده باشند. میگفتن الان جامعه ما اسلامی نیست که ما بخوایم حدود شرعی اسلامی رو پیاده بکنیم. اما این مدل سنی مسئله بود. مدل 6. آقای خمینی که گفتم الان در 31 سالگرد در گذشته ایشون هستیم، برعکس استقرار حکومت اسلامی را با اجرای حدود شرعی و مشخصا اعدام مخالفان سیاسی در 23 بهمن 1357 شروع کرد و بعد ادامه پیدا کرد. من توی مقاله بلند تیشه به ریشه دادگستری مستندات مسئله را آوردم. یعنی بدونیم که ما از کجا شروع کردیم. یعنی میگفتن اجرای شریعت یعنی اجرای حدود و دیات. اجرای حدود و دیات یعنی اینکه ما به دار بکشیم، تیرباران بکنیم تا معلوم بشه ما مسلمان ها آمدیم بر سر کار. نتیجه قتل ناموسی به هیچ وجه من الوجوه قابل توجیه نیست. چون این امری باید ریشه کن شود. اول از فرهنگ، خصوصا فرهنگ مناطق روستایی، ثانیا تسهیلاتش از قوانین کشور و ثالثاً تسهیلاتش از فقه سنتی باید شروع کنیم. این پسمانده دوران قبائلی است و مطلقاً قابل دفاع نیست، نه خودش نه تسهیلاتش. با تربیت خانوادگی ارزش پاکدامنی در محیط آزاد و اختیاری را نهادی نکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحث من تمام شد.